رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
کاترین اشتون پیشنهاد تهران را برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران رد کرد. انجمن روزنامه‌نگاران و ناشران آلمان کمپین آزادی دو روزنامه‌نگار آلمانی زندانی در ایران را تشدید می‌کند. ارمنستان می‌گوید ادعای رسانه‌های ایران درباره عدم اجازه ورود به یک زن آمریکایی بی‌پایه است. سلام می‌کنم به تک تک شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. مجله خبری شبانگاهی را آغاز می‌کنیم. در این روز جمعه 17 دی ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 7 روز از ماه ژانویه سال 2011 میلادی، جان خاکسات هستم. نیم ساعت با شما، با خبر، با گزارش و با گفتگو که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدن. امیدواریم روز و هفته خوبی را با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید از تازه ترین خبرها آگاه شویم. امشب از همکارم مینا بهارمست. مینا شب خوش.
با سلام به شنوندگان عزیز. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه گفت اتحادیه اروپا پیشنهاد دولت تهران را برای بازدید سفیران این اتحادیه از تأسیسات هسته‌ای ایران رد خواهد کرد، زیرا بازدید از تأسیسات هسته‌ای در صلاحیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. ایران در هفته جاری از سفیران برخی کشورها از جمله اتحادیه اروپا و چین دعوت کرده بود که از تأسیسات هسته‌ای نتنز و راکتور آب سنگین عراق دیدن کنند. کمپین آزادی دو روزنامه‌نگار آلمانی زندانی در ایران فعالیت خود را در این باره تشدید می‌کند. انجمن روزنامه‌نگاران و ناشران آلمان قصد دارد آگهی‌های بزرگی را در روزنامه‌های معتبر این کشور در حمایت از آزادی این دو نفر چاپ کند. یک خبرنگار و یک عکاس روزنامه بیلد چاپ برلین از اوایل مهر ماه گذشته پس از ورود به ایران با ویزای توریستی و دیدار با پسر و وکیل سکینه محمدی آشتیانی بازداشت و همچنان زندانی اند. در آگهی های مذکور گفته خواهد شد که تلاش برای کشف واقعیت جرم نیست. کنجکاوی روزنامه‌نگاران مبنای آزادی رسانه هاست و آزادی رسانه ها ملاک آزادی است. سخنگوی سازمان امنیت ارمنستان میگوید هیچ زنی با مشخصات داده شده در رسانه‌های ایران وارد خاک ارمنستان نشده است، چه برسد به اینکه قصد ورود غیرقانونی به ایران را داشته باشد. خبرگزاری فارس روز پنجشنبه گزارش داده بود که یک زن آمریکایی با نام هال تالایان هنگامی که قصد داشت از مرز ارمنستان وارد ایران شود به اتهام جاسوسی بازداشت شد. این خبرگزاری حتی افزوده بود که میکروفونی در دندان این زن جاسازی شده بود. ساعتی بعد تلویزیون العالم ایران از قول یک منبع اطلاعاتی گفته بود که این زن آمریکایی مظنون به جاسوسی بازداشت نشده، بلکه چون ویزا نداشته از ورود او به ایران جلوگیری شد. حزب متحد قوامی که از احزاب اصلی پاکستان به دولت ائتلافی بازگشت. این تصمیم پس از آن گرفته شده که یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه در پارلمان این کشور اعلام کرد که دولت افزایش قیمت بنزین را لغو می‌کند. تصمیم دولت برای افزایش 9% بهای بنزین از اول ژانویه یک هفته پیش سبب شد تا حزب متحد قوامی در اعتراض از دولت ائتلافی خارج شود که در نتیجه دولت اکثریت پارلمانی خود را از دست داد.
متشکرم. مینا بهارمست بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در کابل برای دومین بار در مقابل سفارت جمهوری اسلامی افغانها دست به تظاهرات زده. دلیل این تظاهرات جلوگیری تهران از عبور تانکرهای مواد سوختی به خاک افغانستان است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم رضا جمالی. بار دیگر احمد جنتی لبه تیز انتقادها را متوجه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران کرده است. دلیل این حملات را در گزارش همکارم مراد ویسی می شنویم. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله صدای شما، صدای شما شنوندگان گرامی را هم خواهیم شنید. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتقاد دارید. همونطور که در خبرها شنیدید، شماری از افغانها در کابل برای دومین بار طی 3 روز گذشته در اعتراض به توقیف تانکرهای نفت بازرگانان این کشور در مرز با ایران در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهر کابل دست به تظاهرات زدند. به گفته معترضان، این اقدام جمهوری اسلامی ایران باعث افزایش شدید بهای مواد سوختی در افغانستان شده است، آن هم در زمستانی سرد. اجازه بدید به گزارش همکارم رضا جمالی گوش کنیم.
در ادامه اعتراض به جلوگیری از ورود تانکرهای مواد سوختی از ایران به افغانستان، روز جمعه 17 دی ماه صدها تن از مردم کابل در مقابل سفارت ایران دست به یک تجمع اعتراضی زدند و به این اقدام دولت ایران اعتراض کردند. معترضان افغان میگویند که این اقدام دولت ایران در جلوگیری از عبور مواد سوختی به آن کشور باعث افزایش شدید قیمت سوخت در آن کشور شده و مشکلات مضاعفی را برای مردم افغانستان به وجود آورده است. تظاهرکنندگان افغان از دولت این کشور خواستند تا در مقابل این اقدام دولت ایران واکنش نشان دهد و کالاهای ایرانی را تحریم کنند. روز چهارشنبه یه هفته‌ای که گذشت باز هم تظاهرات مشابهی در اعتراض به این اقدام دولت ایران در مقابل سفارت این کشور در کابل صورت گرفت، اما در تظاهرات روز جمعه 17 دی ماه تظاهرکنندگان افغانی علاوه بر اعتراض به جلوگیری از ورود تانکرهای سوخت با آن کشور به موضوع برخورد ماموران مرزی ایران با گروهی از مهاجران آن کشور نیز معترض بودند.
قتل خون افغان از احمدی نژاد فسون میکنه.
تظاهر کنندگان افغان در پایان این راهپیمایی اعتراضی در مقابل سفارت ایران قطعنامه‌ای را صادر کردند. در بخشی از این قطعنامه که توسط نجیب الله کابلی رهبر جبهه مشارکت ملی افغانستان قرائت شد، از سازمان ملل و کشورهای اسلامی درخواست کردند تا به ایران برای این اقدام فشار وارد آورند.
سازمان ملل متحد همچنان کشورهای اسلامی تقاضا داریم این عملکرد نظامیان ایران را جز جنایت نظامیان ایران با بشریت نامیده محکوم نمایند و در قبال ظلم ایران توقف دادن تانکرهای سوخت خود یک جنایت بشری است و این جنایت را به زودترین وقت ممکن رسما باید این سازمان ها محکوم نمایند.
دولت ایران در توضیح اقدام خود گفته است هدف از این کار جلوگیری از دسترسی نیروهای آمریکایی و ناتو مستقر در افغانستان به مواد نفتی بوده که از طریق خاک ایران به افغانستان وارد می شود. اما دولت افغانستان می گوید که محل مصرف این مواد بازارهای داخلی و مصرف کنندگان افغان هستند. منابع رسمی هم به نقل از نیروهای ناتو در افغانستان هم اعلام کردند که نیازهای سوختی این نیروها از مسیر دیگری مانند خاک پاکستان تأمین می شود، نه از طریق مسیر ایران. پیشتر محمد قاسم فهیم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، در سفری که به تهران داشت از دولت ایران خواسته بود تا به تانکرهای سوخت اجازه عبور به افغانستان داده شود. ایران هم هرچند به تعدادی از این تانکرها اجازه عبور داد، اما همچنان صدها تانکر در مرز منتظر اجازه عبور هستند. کشور افغانستان تقریباً 30% مواد نفتی مورد نیاز خود را از طریق ایران تامین می‌کند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 22:09 به وقت تهران، 19:39 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای ما را از این شهر میشنوید. در تازه ترین حملات به محمد خاتمی، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و محمد نبی حبیبی دبیر کل مؤتلفه از مواضع سیاسی او به شدت انتقاد کردند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در جدیدترین سخنان خود شرایط اصلاح طلبان برای حضور در هر انتخاباتی را از جمله برگزاری منصفانه و آزادی زندانیان سیاسی در ایران اعلام کرده بود. گفته‌هایی که با واکنش تند و خشمگینانه طیف حاکم روبرو شده است و به نظر می رسد که روز به روز تونتر می شود. همکارم مراد ویسی از همین واکنش ها و دلایل آن گزارشی تهیه کرده است که با هم گوش می کنیم.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران دو هفته قبل در دیدار نمایندگان اقلیت مجلس گفته بود اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات شرط و شروطی دارند. آقای خاتمی گفته بود فراهم ساختن شرایط برگزاری انتخابات آزاد و نیز آزادی زندانیان سیاسی از جمله این شروط اصلاح طلبان برای حضور در هر گونه انتخاباتی است. چون این سخنانی از جانب محمد خاتمی کافی بود تا موجی از حملات تند به سوی او روانه شود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر ایرانی مقیم آلمان، تنوع این حملات به محمد خاتمی را این گونه شرح می‌دهد.
ظرف 10 روز گذشته این چندمین حمله است که از طرف آقایانی مانند جنتی، طاهب، دادستان تهران با اون بیانیه شداد و غلاظش و سایر مقامات حکومتی منتسب به بیت رهبری با آقای خاتمی صورت میگیره. اون هم پس از اینکه آقای خاتمی در اظهاراتی کف به خواسته های اصلاح طلبان در انتخابات مجلس سال آینده رو اعلام کرد.
یکی از نخستین حملات به محمد خاتمی در روزهای گذشته از سوی مهدی طائب، روحانی تندرو مقیم قم و برادر حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه صورت گرفت.
آقای خاتمی گوش کن من اینو که دارم میگم. اون گنجشه نشسته بود رو درخت، میخواست بلند شه. به درخت گفت صد وایسا میخوام بلند شم. گفت برو ببینیم با من، نفهمیدم تو که نشستی که حالا میخوای بلند شی. آقای خاتمی اطلاعیه میدی زندانی‌ها رو آزاد کنی؟ آخه یه خوده بشین فکر کن. با کی داری حرف میزنی؟ کجا داری حرف میزنی؟ کدام زندانی؟ طلبکارانه؟ آیا قولی بهت دادن؟ آیا باز خواب‌نبات کردن؟
پس از این سخنان مهدی طائب، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز گفت اصلا نیازی به حضور اصلاح طلبان در انتخابات نیست. حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان نیز وارد میدان شد و گفت نمایندگانی نیز که به دیدار محمد خاتمی رفتن باید در انتخابات آتی مجلس رد صلاحیت شوند. اما حملات به آقای خاتمی با این سخنان پایان نیافت. حالا در تازه ترین موج این حملات، احمد جنتی بار دیگر در خطبه های نماز جمعه تهران خطاب به محمد خاتمی گفته است مردم شما را قبول ندارند و کسی به شما رأی نخواهد داد. اما دور جدید حملات به محمد خاتمی، آن هم با این فراگیری، چه دلیلی میتواند داشته باشد؟ سراج الدین میردامادی، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، معتقد است
فکر میکنم در داخل اردوی اصولگراها اختلاف و شکاف بسیار عمیق شده و اون جریان امنیتی در واقع اصولگراهای تندرو تلاش میکنه که به نوعی یک عامل وحدت بخشی پیدا بکنه در داخل اصولگراها که از طرفی هم مانع از این بشه که اصولگراهای میانه رو تن به این بدن که اصلاح طلبا وارد انتخابات بشن و هم به نوعی فضای سیاسی رو در واقع ملتهب نگه دارن که اجازه ندن که فضای افکار عمومی این ورود رو به رسمیت بشناسه و همچنین رهبر جمهوری اسلامی به عنوان یک عامل تعیین کننده در شطرنج سیاسی داخل نظام، او هم در واقع به نوعی در یک فضای قرار بگیره که اجازه نده حتی اون بخش ملایمی از اصولگراها که رأس نظام بودن ایشون رو میپذیرن و تن میدن هم حتی اجازه فعالیت و حضور در عرصه انتخابات پیدا نکنن و این تهدید که بیش از اون که متوجه اصلاح طلبا باشه به نوعی داره تلاش میکنه اون شکاف عمیقی که داخل اصولگراها اتفاق افتاده رو ترمیم کنه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر ایرانی مقیم آلمان، نیز حملات اخیر به محمد خاتمی را به انتخابات مجلس در سال آینده مرتبط می‌داند و می‌گوید
دولت احمدی نژاد سعی می‌کنه در انتخابات مجلس اکثریت بیشتری رو بگیره، اصولگرایان سعی می‌کنند طیف آقای احمدی نژاد رو به حاشیه برونن، اصلاح طلبان سعی می‌کنند حداقل حضوری رو در قدرت داشته باشن و بتونن زمینه بازگشت به قدرت در انتخابات ریاست جمهوری رو پیدا بکنن و وفاداران و چاکران از آستان ملوکانه آقای خامنه‌ای هم تلاش می‌کنند که در واقع زمینه سازی بکنن، اول برای حزب اصلاح طلبان و دوم برای اینکه گوش به فرمان باشن تا ببینن اراده ملوکانه چه خواهد بود و در اون لحظه تصمیم بگیرن.
از سوی دیگر همزمان با احمد جنتی، محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه نیز به موج حملات اخیر به آقای خاتمی پیوسته است. دبیر کل مؤتلفه با اشاره به همراهی های محمد خاتمی با اعتراضات انتخاباتی سال گذشته گفته است آقای خاتمی در کار سیاسی شتر سواری دلا دلا نمی شود. در مجموع تجربه 18 ماه گذشته نشان داده چون این حملاتی باعث سکوت افرادی نظیر محمد خاتمی، میر حسین موسوی و مهدی کروبی در برابر حکومت نشده است. اما از سوی دیگر به نظر می رسد حالا که بحث انتخابات سال آینده مجلس اندک اندک شروع شده، دامنه جدال لفظی بین چهره‌های مخالف و موافق حکومت ایران روز به روز بیشتر خواهد شد.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری
افغانستان. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
البته افسون بر وبسایت رادیو فردا میتونید از طول موج تازه ما روی موج متوسط استفاده کنید. داشتم فکر میکردم که چند کیلوهرتزه. تا اونجا که من یادمه 1314 کیلوهرتز. 13-14 طول موج تازه ما روی موج متوسط از ساعت 5:30 بعد از ظهر تا 5:30 بامداد، 12 ساعت میتونید صدای رادیو فردا رو از طریق این طول موج گوش کنید. 1314 کیلوهرتز، 13-14 راحت تر میشه حفظ کرد. و ما سه تشکل کارگری در ایران به آغاز دوره 6 ماه زندان رضا رخشان، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اعتراض کردند و خواستار لغو احکام صادره برای همه فعالان کارگری و آزادی همه کارگران زندانی شدند. آقای رخشان روز 13 دی‌ماه برای اجرای حکم 6 ماه زندان که توسط دادگاه تجدید نظر اهواز صادر شده بود به زندان فجر دسفول منتقل شد. در سالیان اخیر شمار زیادی از فعالان کارگری در ایران بازداشت و به اتهام‌های امنیتی احکام زندان دریافت کردند. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و هیئت مؤسس بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک در بیانیه‌ای با اعلام اینکه جای کارگران در زندان نیست، اجرای حکم زندان برای رضا رخشان رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه را محکوم کردند. آقای رخشان از سوی دادگاه تجدید نظر اهواز به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی محکوم شده است. این در حالی است که رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در دادگاه بدوی از این اتهام‌ها تبرئه شد، اما پس از اعتراض بازپرسانش دوباره محاکمه شد و به خاطر انجام مصاحبه با رادیوهای خارج از ایران به بیان مطالب کذب به منظور تشویش اذهان عمومی متهم شد. آقای رخشان تنها فعال کارگری در شرکت نیشکر هفت‌تپه نیست که به زندان محکوم شد. پیش از او بهروز نیکوفرد، علیرضا سعیدی و بهروز ملازاده از اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به اتهام توهین به رهبری از سوی دادگاه تجدید نظر اهواز به 6 ماه زندان محکوم شده بودند. در این حال به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و مدافع حقوق کارگران در دادگاه بدوی در تهران به 20 سال زندان محکوم شده است. نظر دروری داک از سازمان عفو بین‌الملل را درباره بازداشت و زندانی کردن فعالان کارگری در ایران می‌شنویم.
متاسفانه اون تهدیدهایی که هست و فشارهایی که هست بر سر سندیکاهای مستقلان در ایران سنگین تر شده بعد از انتخابات رئیس جمهوری.
مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنگره کار کانادا نیز از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند.
این ناشی از همون عاملیه که ما تو 8 سال گذشته داریم میبینیم با مشت آهنین جواب مبارزات کارگرانی که برای بهتر شدن زندگیشون مبارزه میکنن و نشون میده که هیچ گونه تغییری نه تنها در روابط قانونی و اجتماعی کارگران از سوی نهادهای رژیم صورت نگرفته، بلکه هر روز بدتر شده و توی دوره 1 سال گذشته بسیار بدتر هم شده است.
موج باز بازداشت فعالان کارگری و محکوم شدن آنها به زندان به سالیان گذشته باز می‌گردد. از جمله منصور حسانلو و ابراهیم مددزاده، رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در سال 86 بازداشت و به اتهام‌های مانند تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی احکام زندان دریافت کردند. در همین حال فاطمه گلگزی، مادر آقای حسنالو، میگوید که فرزندش مدت یک هفته است که به مناسبت برگزار شدن مراسم یک دقیقه سکوت به مناسبت اعدام دو زندانی سیاسی به بند انفرادی زندان رجای شهر کرج منتقل شده است.
مثل که همه جمع شدن، سکوت کردن یک دقیقه، اما ایشون از حمام بوده. از حمام که میاد بیرون بعد از ظهر جمعه بود دیگه، ایشونو احضار میکنن و مثل که بند سه بردن، بعد انفرادی هستش. الان یه هفته است، تا این ساعت من هیچ اطلاعی از ایشون ندارم. خداییش نه به خاطر خودم، به خاطر ایشون خیلی ناراحتم. ایشون چون قلبش هست، پاش ناراحتی داره، میکشه پاش یه خوده، هنجرش ناراحته، چشمش هنو آرزه داره. نامه نوشتیم سه بار که ایشون بیاد بیرون. من الان منتظر آزادی ایشون هستم.
در این حال به جز آقایان اوسانلو و مددی، رضا شهابی و غلامرضا غلامحسینی از دیگر اعضای سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه نیز در ماه‌های گذشته بازداشت شدند. برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری در شرایط انجام می‌گیرد که بر اساس مقابله نامه‌های 98 و 87 سازمان بین‌المللی کار، ایران موظف است که از ایجاد تشکل‌های کارگری در ایران جلوگیری نکند و در راه تشکل‌یابی کارگران مانع ایجاد نکند. سیاست جاری جمهوری اسلامی ایران در برخورد با فعالان و تشکل‌های کارگری با انتقادهای گسترده سازمان‌های بین‌المللی کارگری و حقوق بشری مواجه شده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خب در اینجا ببینیم شما شنوندگان گرامی، شما دوستان رادیو فردا، چه دیدگاهی رو با ما و با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشته اید. گوش کنید.
میگم به زحمت این خبر رو که درباره افغانستان مرگ به جمهوری اسلامی ایران پخش نکن، میخواییم آزیم در بدبخت بشیم.
سلام عرض کنم، میخواستم در جواب آقای طائب، مهدی طائب، که خطاب به جناب آقای خاتمی، داستانی را راجع به اون گنجشک و درخت گفتن. ایشون از آقای خاتمی خواستن که گوش کنه اینو. ایشون آقای خاتمی، جناب طائب، صحبت‌های شما رو گوش کردن، ولی آیا شما هم این شهامت رو دارید که یک تریبونی رو آزاد در اختیار آقای خاتمی و منتقدین دولت قرار بدین که اینا هم صحبت‌هاشون رو بگن و شما گوش کنید؟
من از مشهد خدمت شما زنگ می‌زنم. می‌خواستم جواب آقای طائب رو بدم. ببین آقای طائب اگه واقعاً راست می‌گوید، خودش رو به رأی مردم، خودش رو به رفراندوم بگذارد تا ببینیم چقدر رأی میاره. مثل زمان فلاحیان که کاندیدا شد، یک رأی بود، رأی باطله از رأی فلاحیان بیشتر شد. آقای خاتمی محبوب دلهاست، 24 میلیون رأی در دو دوره آورد، یکی 24 میلیون یکیش کمتر.
من میخواستم از اون دولت تشکر کنم، از دولت محترم آقای احمدی نژاد، که واقعا در هدف من کردن این رأیان ها مردم را یاری دادن.
چرا رادیو فردا در مورد مسائل داخلی ایران خیلی دروغ میگه؟ رادیو بیگانه، رادیو جاسوس. رادیو تو خاموش کنی، رادیو تو برداری.
سلام، من از تهران زنگ میزنم. میگم واقعا دست احمدی نژاد درد نکنه، میگه با این یارانا واقعا پول نفت اومد سر سفره‌ام، واقعا دستش درد نکنه واقعا.
یا تو پاکی میزنم داره و تشکر میکنه از احمدی نژاد. میگه که خوبه چیزی به اون دادم، این زنگاره میزنه. اونی که این زنگاره میزنه یک چیزی گرفته، این زنگاره میزنه و الاخو بی خودی اینجا همه دارن جیگرشون خون شده. اینا یعنی که اینا میرن نماز جمعه و اینا از حول ناچار یه حقوق بگیره هستن که میرن نماز جمعه، مردم همه چشه اینا ندارن.
سلام، میخواستم به خاطر برنامه خوبتون تشکر کنم. تمام مونس تنهایی من را دی فرداست. مرسی.
خواستم بگم که آی احمد اینجاد، هنوزم با هدف برجد شدن یارانه ها، گوجه فرنگی هم سر کوچه شما هنوز 500 تومنه یا ارزونتر شده.
جناب آقای خامنه‌ای، شما که خود را ولی امر مسلمین میدانید، شما که فردی روشنفکر و اهل هنر بودید و تاریخ را خوب بلدید، کمی با خود فکر کنید و بیندیشید. ببینید در طول تاریخ اطرافیان حاکمان با چاپلوسی و تملق‌های بیجا چه افراد خوب روشن فکری را به مستبدان بی‌رحم تبدیل کردند. چرا احتمال نمی دهید که ممکن است مخالفان شما حق داشته باشند؟ چرا به حرف‌های مردم بدون واسطه گوش نمی دهید؟ جناب آقای خامنه‌ای، شما را به خدا به خاطر خودتان، به خاطر ایران، به خاطر اسلام کمی بیاندیشید. مگر چه اشکالی دارد آدم حرف‌های مخالفانش را هم بشنود؟ مگر چه اشکالی دارد مردم نظر مردمش را هم بخواهد؟ باشد که خداوند شما را مورد عفو قرار دهد و همه ما را ببخشد.
ما راننده‌های ایرانی که برای عراق بار برده بودیم از مرز باشماق الان 400 تا ماشین بیشتر است که در صف ورود به ایران خوابیدن. هر روز 20 تا الی 30 تا ماشین ایران تحویل میگیره. این رانندگان در الان در مرز کمربندی پنجرین گرفتار شدیم. بیش از 400 تا ماشین در داخل گلو آب، نه قضا، نه آب، نه حموم. اما اینجا مونده ایران تحویل نمیگیره این ماشین. خواهش مندم این را که اعلام بفرمایید که این راننده ها در اینجا گرفتار شدن. با این وضعیت ما 10 تا 12 روز باید تو مرز باشماق همون مرز کمربندی پنجرین باید بخوابیم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113
و یا 201-202-82-87-220 پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل می‌کنه. دیوید چیتر نماینده سابق مجلس از حزب کارگر در بریتانیا یکی از کسانی بود که در انتخابات سال 2010 در این کشور رد صلاحیت شد. به گزارش رسانه‌های بریتانیا این نماینده پیشین مجلس به دلیل تقلب و حسابسازی از سوی دادگاه به 18 ماه حبس محکوم شده است. همکارم شهران تبری در لندن در گفتگو با همکارم رضا جمالی در پراگ از جزئیات این موضوع میگوید.
این داستانی هست که در سال 2009 یکی از روزنامه‌های بریتانیا، روزنامه دیلی تلگراف، دنبال این موضوع رفت. بعد از اینکه قانون آزادی اطلاعات وضع شد، اونها رفتن در اطلاعات راجع به حساب‌های نمایندگان مجلس رو گرفتن و عده زیادی از نمایندگان مجلس رو حساب‌هاشون رو نشون دادن، ولی خب خیلی‌ها کار غلطی نکرده بودن. یک جنجالی این روزنامه کرد، ولی در این میون چند نماینده مجلس حسابسازی کرده بودن و بدترین حسابسازی‌ها برای اجاره خونه بود، چون این نماینده‌های مجلس بعضی از یک شهرستان که هستن میتونن که در لندن یک خونه اجاره بکنن و اجاره خونه رو جزء مخارجشون بپردازه دولت، و اینها بعضی‌هاشون خودشون در لندن خونه داشتن، بعد رفتن حسابسازی کردن به این معنی که مثلا گویا این خونه رو اجاره کردن. این آقای دیوید چیتر همین کارو کرده. در نتیجه این تقلب به حساب اومد و صلاحیت نمایندگیش رو از دست داد. به همین دلیل بود که به دادگاه برده شد و ایشون بر اساس قانون دزدی محکوم به 18 ماه زندان شدن.
واکنش حزب کارگر بریتانیا به این محکومیت چی بوده؟
خب حزب کارگر اولا که اجازه صلاحیت این آدم رو برای نمایندگی مجدد سلب کرد ازش و این نتونست دو مرتبه در سال 2010 کاندید بشه و بعد هم وقتی که دادگاه رأیش رو داد به تبع از حزب اخراج شد.
آیا از احزاب دیگری هم بودن که در حسابسازی شرکت کرده باشن و تحت تعقیب قانونی باشند؟
بله بله، از احزاب دیگر، حزب محافظه‌کار و همچنین از حزب لیبرال دموکرات هم یکی دو نفر هستند که تحت تعقیب هستند، ولی به نظر میاد که مورد آقای چیتر از همه جدی‌تر و سخت‌تر بوده.
آیا این گونه اتفاقات در بین مقامات سیاسی بریتانیا سابقه داشته؟
در چنین کارهایی همیشه به اصطلاح حسابسازی مالی یا فساد مالی در تمام دنیا و در همه جا وجود داره و سابقه داشته، بی سابقه نیستش، ولی یک این که این بسیار به ندرت اتفاق میفته و دو این که در نظام‌های دموکراتیک که نمایندگان مردم پاسخگو هستند در مقابل مردم، همیشه مکانیزم‌هایی وجود داره که اگر چنین کسانی پیدا میشن اینا جلوشون گرفته بشه. به قول خود انگلیس‌ها در هر جعبه سیب ممکنه یه دونه سیب پوسیده وجود داشته باشه، ولی مهم این است که این سیستم جوری تنظیم شده که این سیب پوسیده رو بالاخره میره سراغش و درش میره و میندازتش دور. یعنی این کسی که تقلب بکنه در اینجا دیر و زود ممکنه داشته باشه که قانون به حسابش بیاد به قول معروف، ولی سوخت و سوز نداره و بالاخره قانون گرفتارش خواهد کرد.
خب به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. به اتفاق علی شیبانی کارگردان فنی، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.